کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جامعه زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون، اجازه بدید ادامه بدیم. معذرت میخوام.
خواهش میکنم. شما هم سکه سرما خوردین مثل من؟
نه، یه کمی همجوری گرفته است سر و صورت. خب، فصل 27 بودیم در باب اینکه چگونه کشیش و دلاک به اجرای نقشه خود توفیق یافتند و در باب سایر اموری که شایسته است در این داستان بزرگ گفته آید. من چند سفر خوندم، اجازه بدید ادامه بدم که فکر میکنم این فصل امروز تموم بشه.
بله، در خدمت. خواهش میکنم.
عاقبت مهر از سر نامه برگرفتم و دیدم که حاوی این چند کلمه است: قولی که دون فرنان به شما داده بود که با پدرتان صحبت کند تا او را وادارد که با پدر من وارد مذاکره شود وفا شد، ولی برای ارضای هوس خودش، نه به سود شما. اینک به شما اطلاع می دهم که او مرا برای خود خواستگاری کرده و پدرم که گمان می کند دون فرنان بر شما رجحان دارد و این تصور چشمش را کور کرده، حاضر شده است مرا به زنی به او بدهد. مطلب به قدری جدی است که مراسم نامزدی و عقد باید در ظرف 2 روز برگزار شود و به قدری هم محرمانه است که به جز خدا و تنی چند از افراد خانواده شهودی در بین نخواهد بود. اکنون حال و روز من چون است؟ خود شما حدس بزنید. اگر مهم می دانید که خود را برسانید، تصمیم بگیرید و در این که آیا من شما را دوست می دارم پیش آمد به شما نشان خواهد داد. انشاءالله قبل از آن که دست من به اکراه در دست مردی گذاشته شود که به هیچ وجه پابند عهد و میثاق خود نیست، این ورقه به دست شما رسیده باشد. چنان بود مطالب نامه که به اختصار ذکر کردم. همین که از خواندن آن فارغ شدم، بیان که منتظر دریافت پول یا گرفتن جواب پیغام دون فرنان بمانم، فوراً حرکت کردم. زیرا از آن پس فهمیدم که دون فرمان مرا نه برای خریدن اسب، بلکه برای آماده کردن زمینه جهت برآوردن آمال خود به نزد برادرش فرستاده بود. خشم به جایی که نسبت به آن رفیق بی همیت در خود حس کردم و ترس از دست دادن دلی که به سالها عشق و سرسپردگی به دست آورده بودم به من بال دادند. فردای آن روز درست در سر ساعتی که گفتگو با لوسینده مناسب بود به شهر خود رسیدم. پنهانی وارد شدم و قاطری را که بر آن سوار بودم در منزل آزاد مردی که نام به من رسانده بود گذاشتم. بر اثر حسن تصادفی لوسینده را در پشت همان پنجره کوتاه که مدتها شاهد عشق بازی ما بود ملاقات کردم. او فوراً مرا شناخت و من نیز بلافاصله او را شناختم، ولی نه او مرا چنان که باید باز دید و نه من او را چنان که می‌خواستم. دریغا در جهان کسی هست که بتواند ادعا کند در اعماق افکار متشتت و در درون متغیر زن کند و کاف کرده است؟ مسلماً هیچ کس. همین که لوسینده مرا دید گفت: کاردینو، من اینک جامعه عروسی به تن کردم و اکنون دون فرنان خائن و پدر جاه طلبم با چند تن دیگر که شاهد عروسی منند ولی به زودی شاهد مرگ من خواهند بود در اتاق مهمانخانه منتظر منند. تو ناراحت مشو رفیق، بلکه سعی کن به هنگام این فداکاری در آنجا حاضر باشی. اگر سخنان من نتوانستند از این عروسی جلو گیرند، دشنه‌ای در آنجا پنهان است که میتواند مرا از هر تجاوزی نجات بخشد و نگذارد من قوای خود را از دست بدهم و با پایان بخشیدن به حیات من بر عشقی که به تو ورزیدم سحر خواهد گذاشت. من از ترس اینکه چندان مجال نباشد که حرفهای خود را به گوش او برسانم، منقلب و دست پاچه جواب دادم: ای لوسینده، امیدوارم رفتار تو معید گفتار تو باشد. اگر تو را دشنه ایست که با آن به عهد خود وفا کنی، مرا نیز شمشیری هست که با آن از تو دفاع کنم. یا اگر تقدیر به مراد ما نگشت، خیشتن را با آن بکشم. من گمان نمی کنم که لوسینده توانست همه سخنان مرا بشنود، زیرا در همان دم به شتاب تمام آمدند تا او را به اتاقی که داماد در آن به انتظار او مانده بود ببرند. آنگاه به جرأت می توانم بگویم که خورشید شادی من غروب کرد و شب اندوه من بر سر دست در آمد. دیگر چشمم جایی را نمی دید و فکرم کار نمی کرد، به قسمی که نمی توانستم مدخل خانه او را پیدا کنم و نه از هیچ طرفی حرکت کنم. لیکن سرانجام چون متوجه شدم که حضور من در آن موقع بحرانی و با شکوه تا چه اندازه لازم است، به قدر مقدور جانی در خود دمیدم و داخل خانه شدم. چون از قدیم الایام تمام سوراخ سنبه های خانه را می شناختم، با استفاده از شلوغی و هرج و مرجی که بر آنجا حکم فرما بود، چنان به درون رفتم که کسی مرا ندید. کم کم موفق شدم به کنج یکی از پنجره‌های همان اتاق مهمانخانه‌ای که در پس چین و شکن دو پرده قلمکار از انظار پنهان بود و من می توانستم از پشت آنها بیان که خود دیده شوم، تمام اتفاقات درون تالار را ببینم بخزم. کیست که اکنون بتواند بگوید چه انقلابی در درون من برپا بود و در تمام مدتی که در آن کمینگاه گذراندم قلبم چگونه می زد؟ چه افکاری که به مغزم هجوم نیاوردند؟ چه تصمیم ها که نگرفتم؟ چنان افکار و تصمیم هایی که باز گفتن آنها در اینجا غیر ممکن و ناپسند است. کافیست بدانید که داماد با همان لباس معمولی به تالار وارد شد. پدرخوانده او در مراسم عقد پسر عموی تنی لوسینده بود و در سرتاسر آن عمارت به جز مستخدمین منزل کسی نبود. کمی بعد لوسینده از اتاق آرایش بیرون آمد و مادر او با دو تن از ندیمه‌هایش همراه او بودند. عروس را به مقتضای اصالت و وجاهت او و بر طبق ذوق و سلیقه خودش لباس پوشانده و آرایش کرده بودند. پریشان حالی من نگذاشت چنان که باید در جزئیات لباس او دقیق شوم و فقط رنگ آن که سرخ و سفید بود و به تلألو خیره کننده جواهرات گرانبهایی که به کلاه و لباسش زده بودند به چشم من آمد. لیکن هیچ چیز به زیبایی خاص گیسوان خرمایی او نبود که رخشنده تر از جواهرات قیمتی و فروزنده تر از چهار مشعلی که صحن تالار را روشن کرده بودند چشم مرا خیره می کرد. آه ای خاطره، ای دشمن بی امان آرام و قرار من، مرا چه سود که تو اکنون زیبایی های بی بدیل این دشمن معبود را بار دیگر در نظر من مجسم کنی. ای خاطره بیره، آیا بهترین نیست که اعمالی را که او در آن لحظه کرد به یاد من آوری و در نظرم مجسم کنی، تا چون این توهین آشکاری اگر هم مرا به گرفتن انتقام بر نینگیزد، لااقل به پایان بخشیدن به حیاتم وادارد. شما ای حضرات، از این که میبینید من اغلب از موضوع اصلی داستانم منحرف میشوم، ابراز خستگی و ملال مکنید، چون سرگذشت دردناک من نه از آن قبیل است که بتوان بی وقفه و به شتاب نقل کرد، بلکه به نظر من هر یک از موارد آن در خور بسط و تفصیل است. کشیش در جواب گفت که ایشان نه تنها از شنیدن داستان او خسته نمیشوند، بلکه بالعکس از تمام جزئیات آن که مانند اصل داستان در خور امعان نظر است لذت وافر می‌برند. پس کاردینو چنین ادامه داد: وقتی همه در تالار گرد آمدند، کشیش دیر را به درون آوردند و او دست عروس و داماد را در دست گرفت تا کاری را که لازمه این مراسم است انجام دهد. سپس وقتی به ذکر این کلمات مذهبی رسید که خانم آیا شما مایلید مطابق سنت مادر مقدس ما کلیسای مسیح آقای دون فرنان حاضر در مجلس را به عنوان زوج قانونی و شرعی خود قبول کنید، من از پشت پرده سر و گردن کشیدم و با گوشی دقیق و روحی منقلب گوش فرا دادم تا ببینم لوسینده چه جواب خواهد داد و در بیان او منتظر دریافت حکم مرگ یا تأیید حیات خود بودم. آوخ که من چرا در همان لحظه از کمینگاه خود بیرون نجستم؟ چرا فریاد نزدم که لوسینده لوسینده مواظب باش چه می کنی و به یاد آور که در قبال من چه دینی به گردن داری؟ در نظر بیار که تو مال منی و نمی توانی به کس دیگری تعلق داشته باشی. بدان که بلی گفتن تو همان و مردن من همان. و تو ای دون فرنان خائن، ای رباینده همه ثروت من، ای قاتل من، چه میخواهی و مدعی چه هستی؟ مگر نمیبینی که تو به آیین مسیح حق نداری منظور خود را برآوری، زیرا لوسینده زن من است و من شوهر او هستم. بیچاره من دیوانه، اکنون که از خطر دورم چیزها میگویم که بایستی آن روز کرده باشم و نکردم. اکنون که گذاشتم گرانبهاترین گنج مرا برو بایند، بیهوده به دزدی نفرین می کنم که اگر به همین اندازه که اکنون برای شکوه کردن از او دل دارم برای کوبیدنش می داشتم، می توانستم انتقام خود را از او بازگیرم. بالاخره چون من در آن هنگام احمق و بیغیرت بودم، حق این است که اکنون سرفکنده و پشیمان و دیوانه بمیرم. کشیش همچنان در انتظار جواب لوسینده بود و او مدتی مدید به سکوت گذرانید و در آن دم که من گمان می کردم همکنون دشنه خود را خواهد کشید تا به عهد خیش وفا کند، یا زبان به ابراز حقیقت و بیان حقوق حقه من خواهد گشود، شنیدم که به صدایی مرتعش و لرزان این کلمات را ادا کرد: آری، من او را به شوهری قبول می کنم. دون فرنان نیز همان سخن را گفت و حلقه عروسی را به انگشت لوسینده کرد و هر دو با پیوندی ناگسستنی به هم پیوستند. داماد نزدیک رفت تا همسرش را ببوسد، لیکن او دست بر قلب خود نهاد و بیهوش در آغوش مادر افتاد. حال از داستان من همین باقی است که حال خود را در آن وقت که آن کلمه آری شوم را شنیدم و به باد رفتن امیدهای خود و بطلان قول و حرف لوسینده و عدم امکان همیشگی جبران هستی از دست رفته را در آن لحظه از آن کلمه خواندم، برای شما تشریح کنم. من گوش و حواس خود را از دست دادم و خیشتن را مطرود آسمان و منفور زمین پنداشتم. چه هوا را دیگر آن اثر نبود که به آهای من مایه دهد و آب را آن مایه نبود که به اشکهای من نیرو بخشد. دنیا یک پارچه آتش شده بود و دل من از خشم و حسد می سوخت. بیهوشی لوسینده تمام حاضران مجلس را نگران کرده و مادرش که برای هوا دادن به او چاک پیراهنش را گشوده بود، در گریبان او نامه سر به مهری یافت که دون فرنان فوراً آن را قاپید و در پرتو یکی از مشعلها به خواندن آن پرداخت. همین که او از خواندن نامه فراغت یافت، خود را به روی مبلی انداخت و بیان که توجهی به کارهای حاضران برای به هوش آوردن زن خود بکند، به وضع مردی که به رویا فرو رفته باشد سر به روی دست تکیه داد. و اما من، وقتی تمام ساکنان خانه را در آن آشفتگی و نابسامانی دیدم، بیان که پروا کنم که مرا خواهند دید، از کمینگاه خود به در آمدم و مصمم که در این مورد چنان صحنه خونینی برپا کنم که همه از کینه موجه من آگاه شوند و بدانند که چه چیز دل مرا به کیفر دادن به خائن و حتی به بیوفایی که هنوز مدهوش بود برانگیخته است. اما ستاره بخت من که بیشک مرا برای رنجهای عظیمتری نگاه داشته بود، اگر امکان رنجی عظیمتر از آن من باشد، با آنکه بعداً مرا به کلی از نعمت عقل محروم کرد، چون این خواسته بود که در آن لحظه بسیار عاقل باشم. لذا بیان که بخواهم از بزرگترین دشمنان خود انتقام می بگیرم، که در آن ساعت به علت اینکه کسی به من توجهی نداشت برای من آسان بود، به فکر افتادم که آن انتقام را از خود بگیرم و کیفری را که در خور ایشان بود به خود تحمیل کنم، کیفری بیشک شدیدتر از آن که در آن دم ایشان را می کشتم. زیرا کیفری که به یک دم جان آدمی را بگیرد به عذاب خود پایان داده است، و حالان که کیفر مداوم توأم با شکنجه های پایان ناپذیر بیان که جان آدمی را بگیرد دائم می کشد و زنده می کند. بالاخره من از آن خانه گریختم و به خانه مردی که قاطر خود را در آنجا گذاشته بودم رفتم. فورا دستور دادم قاطر را زین کردند و بیان که با آن مرد خداحافظی کنم، از شهر بیرون آمدم و مانند لوط نبی جرأت نکردم برای دیدن آن سر برگردانم. پانویس: اشتباه سروانتس. لوط نبی نبود که سر برگرداند تا به شهر سدوم بنگرد، بلکه زن او بود و بر اثر این خطا تبدیل به مجسمه ای از نمک شد. لوط برادرزاده ابراهیم بوده است. توضیح مترجم. ادامه داستان: وقتی خود را یکه و تنها در وسط صحرا و غرق در ظلمت شب دیدم و احساس کردم که سکوت بیابان مرا می‌خواند تا ناله و زاری سر کنم، بیان که بترسم که صدای مرا بشنوند یا مرا بشناسند، بند از زبان خود گشودم و لوسینده و دونفرنان را به باد نفرین گرفتم، گویی بدین طریق انتقام حدک حرمتی را که در حق من روا داشته بودند باز می گرفتم. به خصوص از جور لوسینده بیشتر نالیدم و او را با نامهای ظالم و بیوفا و مزدور و دروغگو و پیمان شکن و از همه بالاتر طماع و لعیم نامیدم، زیرا ثروت رقیب من بود که چشمان او را خیره کرده و او را بران داشته بود تا کسی را که تقدیر در عطای نعمتهای خود به او کریم تر بوده است بر من ترجیح دهد. سپس در گرماگرم آن خشم و کین و آن ناله و نفرین گناه او را توجیه می کردم و می گفتم چه عجب اگر دختر جوانی که در انزوا و در خانه پدر و مادری تربیت یافتی که همیشه مجبور به اطاعت از اوامر ایشان بوده است، در آن لحظه که ایشان مایل بودند او را به شوهری چنین بزرگزاده و اصیل و ثروتمند و خوش سیما بدهند، خواسته باشد مطیع میل ایشان شده باشد. آیا اگر او چنین شوهری را رد می کرد، چنین توهمی به وجود نمی آورد که یا دیوانه است یا دل در گروه عشق دیگری دارد؟ و آیا در این صورت لطمه بزرگی به حسن شهرت خود نمی زد؟ سپس بار دیگر به احساس نخستین خیش باز می گشتم و با خود می گفتم چرا لوسینده نگفت که من شوهر او هستم؟ و اگر می گفت همه می دیدند که او انتخاب نابابی نکرده است که نتواند عمل خود را توجیه کند، چه قبل از آن که پای دون فرنان به میان آید، اگر پدر و مادر او خواستهای خود را به میزان عقل می سنجیدند، نمی توانستند شوهری بهتر از من برای دختر خود آرزو کنند. آیا لوسینده نمی توانست پیش از این که قدم در راه خطیر اخیر بگذارد و پیش از این که دست موافقت بدهد بگوید که قبلاً به من قول داده است؟ چه در آن صورت من برای انجام هر کاری که او میخواست حاضر بودم. بالاخره خود را قانع کردم که قلت نیروی عشق و عقل و کثرت جاه طلبی و تمایل به جاه و جلال باعث شده است که او وعده های خود را که مدت ها مرا با آن بازی داده و فریفته و در امیدی شریف و صادق نگاه داشته بود فراموش کند. در ضمن این خروش و هیجان و این حدیث نفس، باقی آن شب را راه رفتم و نزدیک صبح خود را در یکی از مدخلهای این کوهستان یافتم. ناچار داخل کوه شدم و سه روز تمام بیان که راه معینی در پیش گیرم همچنان به راه رفتن ادامه دادم. سرانجام به چمنزاری رسیدم که الان محل درست آن را نمی دانم و از چوپانانی که در آنجا بودند پرسیدم خلوتترین و صعبترین نقاط این کوهپایه کجاست؟ ایشان همین نقطه را به من نشان دادند و من فوراً به سوی آن حرکت کردم با این تصمیم که عمر خود را در آن به سر آرم. وقتی به این خلوتگاه خوفناک در آمدم، قاطرم از گرسنگی و خستگی و یا چنان که خود میپندارم برای اینکه از حمل بار بی مصرفی چون من خلاص شود، از پا در آمد. من پیاده ماندم و از خستگی کوفته و از نیازهای طبیعی به سطوح بیان که بخواهم یا بجنبم که کسی را برای کمک به خود پیدا کنم. پس از آنکه مدتی که نمیدانم چقدر بود به همان حال بر زمین دراز کشیده بودم، از جا برخاستم، ولی دیگر احساس گرسنگی نمی کردم و در اطراف خود چند تن بزچران دیدم، همانها که بیشک نیازمندی های ضروری مرا برآورده بودند. ایشان برای من نقل کردند که چگونه مرا یافتند و چگونه من سخنان بی سر و ته و پرت و پلایی به ایشان گفتم که جنون مرا آشکار کرده است. دریغا، من خود از آن هنگام به بعد به خوبی احساس کردم که بیشتر اوقات عقل درست و سالمی ندارم، بلکه برعکس به قدری فکرم ضعیف و ذهنم مخشوش است که دست به هزار دیوانه بازی میزنم. جامه بر تن میدرم، به صدای بلند در دل این خلوتگاه با زمین و زمان حرف میزنم، بر ستاره نحس خود لعنت میکنم، نام عزیز آن دشمن محبوبم را پی در پی تکرار میکنم و از این همه منظوری به جز این ندارم که عمر خود را با فغان و زاری به پایان برسانم. وقتی به خود باز می آیم، خود را چندان خسته و کوفته می یابم که به زحمت بر سر پا بند می شوم. منزلگاه عادی من تنه میان تویی درخت چوب پنبه است که برای پوشاندن تن بینوای من برازنده است. چوپانان و بزچرانانی که با گله های خود از این کوهستان می گذرند، دل بر احوال من می سوزانند و به من قضا می دهند. بدین ترتیب که خاروبار بر سر راه ها یا بر سر سنگ هایی که حدس می زنند من در حین عبور ممکن است به آنها بر بخورم می گذارند. چه حتی در غلیان عوارض جنون نیز حوائج من به سخن در می آیند و غریزه مرا به هوس می اندازد که به جستجوی قضا و اغناء حس گرسنگی برایم. گاه نیز آن گونه که چوپانان ضمن دیدن من در لحظات تندرستی به من میگویند، من در سر راه ها به ایشان حمله میکنم و آذوقه ای را که ایشان از ده به کلبه های خود میآورند، با آنکه به میل و رغبت به من تعارف میکنند، به زور میگیرم. باری بدین گونه است که من باقی عمر مهنت بار خود را میگذرانم تا مگر خداوند به لطف و کرم خود به حیاتم پایان بخشد، یا لااقل حافظه‌ام را از من بگیرد تا هر گونه زیبایی و پیمان شکنی لوسینده و توهین و تعدی دون فرنان را از یاد ببرم. اگر خداوند بیان که مرا بکشد چون این کرمی در حق من می‌فرمود، من بیشک افکار خود را به سوی عقل سلیم باز می‌گرداندم، وگرنه جز این که دعا کنم که روح مرا قرین رحمت خود سازد سخنی ندارم، چون در خود نه آن شجاعت حس می کنم و نه آن قدرت که تن از قید این ریاضت که خود برای خود برگزیدم برهانم. این بود ای ذوات محترم داستان تلخ بدبختی های من. حال بگویید آیا من می توانم آن را با حسرت و اندوهی کمتر از آن چه از خود نشان دادم برای کسی حکایت کنم؟ به خصوص تقاضا دارم برای درمان دردهای من از بیان هر گونه نصایحی که عقل به شما حکم می کند و مرا به شفای خود خاطر جمع می سازد خسته نشوید. هرچند نصایح شما برای من از شربتی که طبیب برای بیمار تجویز می کند، آن هم بیماری که دوا نمی خورد، مفیدتر نیست. من بی وجود لوسینده بهبود نمیخواهم و اکنون که پسند خاطر او چنین بوده است که به دیگری تعلق داشته باشد و حالان که مال من بود و بایستی باشد، من نیز چون نتوانستم به خوشبختی تعلق یابم، پسند دلم این است که از آن بدبختی باشم. او چنین خواسته است که با بی‌اعتنایی خود مرگ مرا حتمی کند. باشد، من نیز می‌خواهم که با از دست دادن جان خود آمال او را برآورم. آخرین چاره تمام بیچارگان در عدم امکان تسلی ایشان است و این خود برای آنان تسلایی است. لیکن از این پس خواهند گفت که تنها من از تسلا محروم گشتم و این برعکس برای من موجب شدیدترین حسرت‌ها و دردناکترین رنج‌هاست. چه گمان می‌کنم که حسرت‌ها و دردهای من تا پس از مرگ من نیز دوام خواهند داشت. در اینجا کاردینو به نقل سرگذشت طولانی و غم‌انگیز و عاشقانه خود پایان داد و چون کشیش خیشتن را آماده کرده بود که کلمه چند در تسکین و تسلای او بگوید، ناگاه صدایی که به گوش همه رسید او را از گفتن باز داشت. صدایی که به لحنی سوزناک چیزهایی می گفت که در بخش چهارم این داستان گفته خواهد شد. چه سید حامد ابن انجلی، مورخ خردمند و دلسوز، بخش سوم داستان خود را به همین جا پایان داده است. پانویس: بار دیگر متذکر می شویم که سروانتس بعداً این تقسیم بندی را به هم زد و برای هر یک از دو جلد فصولی تعیین کرد. توضیح دکتر باردن، پایان فصل 27. خب آقای حمید، رسیدیم به فصل 28 که دیگه بذاریم برای فردا.
حتما در خدمت شما هستم.
بله، منم دیگه خداحافظی بکنم که شما به کارتون برسید.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
قربان شما، متشکرم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.